رسائل دو استاد شروع گشتی 27/2/93 صفحه 56 الرابع من الادله.
خب استدلال به عقل بر براءت حقش این بود که مفصل تر مطرح بشه. مرحوم شیخ خیلی خلاصه و گزارش کرده. مراد از این عقلی که میگیم قطعا عقل عملیه، عقل عملی حاکم است به قبح مؤاخذه کسی را به خاطر قانونی تکلیفی که این از آن قانون تکلیف بیخبر بود و تمام سعیش رو هم برای اطلاع بر قانون به کار گرفت و به اون قانون نرسید. فرض اینه دیگه، در شبهه تحریمیه شخص فحصش رو کرده، به هر جایی لازم بوده سر زده، آیات، روایات، متون فقهی، بعد از فحص و یأس عن دلیل علی الحرمت باز هم تو اگر اون کار رو مرتکب بشی و در واقع حرام باشه مؤاخذت کنن. فرمودن این نظر عقلی قبیح، ظلم. خیلی باید دقت کنید مطلب رو راست بشه، شفاف بشه، علی القاعده بشه. پس عقل میشه عقل عملی. حکم عقل به قبح ظلم شامل اینجاست. مکلف تمام سعی خودشو کرده، به هر جایی که مظنه وجود دلیل بود سر زده، دلیل بر حرمت کار پیدا نکرده، حرمت اکل لحم ارنم، پس سعیش رو برای دستیابی به قانون انجام داد ولی دست نیافت بر اون قانون. حالا عملا دیگه مخالفت اون قانون شده توسط این شخص، این رو بیارن مؤاخذش کنن، این ظلمه. این بیان استدلال. خیلی توجه کنید، این توضیحاتی که الان میخوایم عرض کنیم مربوط به این کلمه یشهدویه. یشهدو له، دقت کنید. یه وقت هست که اصلا قانونگذار قانونی رو که برای خودش جمع کرده اعلام نکرده، هیچ این حکم عقلی اینجا مسلمه. یعنی یک قانونی تو مجلس تصویب شده ولی به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده. تا ابلاغ نشه که شاید بتونیم بگیم مثلا عمل اون قانون ممنوعه بدون ابلاغ بشه. تا برسه به این که کسی اون قانون رو عمل نکند مؤاخذه بشه. اگر قانونی جعل شده و اصلا قانونگذار رو اعلام نکرده، اینجا که اون عمل نکننده های به این قانون رو مؤاخذه کنه روشن ظلمه. نگفته از دیگری میخوای انجام بده. خیلی دقت کنید اینجا حکم عقل. این توضیحاتی که عرض میکنی فرماشات من آشتیانیه تو بحر القواعد در زیر این کلمه یشهدو و یشهدو له. حکم عقل مال اونجاست که که حاکم قانون را حکم را که داره اعلامش نکرده اصلا. خب اگر کسی اون قانون عمل نکرده که نمیخواد نمیتونه مؤاخذش کنه. مؤاخذش کنی ظلمه. نگفته از طرف میخواد مخواستی بگی قانون جعل کردی تو دل خودت تو ذهن خودت انتظار داری دیگران عمل بکنن. خب بگو اگر عمل نکردن حالا مؤاخذه. نگفتی عمل نکرده مؤاخذه کنی بیشک ظلمه. اما توجه کنی بحث ما شورای اینجا نیست. ما یقین نداریم نسبت به حرمت استعمال دخان، حرمت اکل لحم ارنب شارع بیانی نداشته. شاید داشته به ما واصل نیست. واصل نیست. پس ما نحن فی معلوم نیست صغرای این مورد باشه. صغرای مورد حکم عقل شاید بیان بوده و نرسیده. لذا مرحوم آشتیانی فرموده که شیخ انصاری و دیگران یک کلمه یشهدو دارن و یشهدو دارن. آخه شاهد باید غیر از خود مشهود الله باشه که باید غیر از باشه. یک ادعایی داری بعد برای ادعا شاهدی بیاری. اگر شاهد خود ادعا باشه که غلط، خود ادعا شاهد خودش باید شاهد غیر از ادعا باشه. لذا مرمه آشتیانی فرموده مورد بحث ما معلوم نیست مورد حکم عقل باشه. اما با مورد حکم عقل وحدت مناط داره، وحدت مناط. و لذا شیخ انصاری ما نحن فی رو شاهد آورده برای مورد حکم عقل. شاهد فرقی نمی کنه. بالاخره توی قانون گذار قانون را ابلاغ نکردی و طرف عمل نکرده به قانون تو برای اینکه تو ابلاغ نکرده بودی قبیح مؤاخذش کنی. یا توی قانون گذار ابلاغ کردی اما نگذاشتن ابلاغیه تو به اونا برسه، به اون مکلف برسه، اونم تمام سعیش رو کرد که ابلاغیه تو رو به دست بیاره ولی به دستش نرسید. بازم تو رو مؤاخذه کنی ظلم. پس ببینید ما که تو دوران غیبت مخصوصا واقع شدیم، فاصله داریم از عصر حضور و بسیار از شبهات حکمیه تحریمیه ما ناشی از عدم و دلیله، اما ناشی از عدم و دلیل واسطه، نه ناشی از عدم و وجود دلیل. یه وقت حساب عدم و وجود دلیله، اونجا بلاشت مؤاخذه قبیله. همون جایی که شبهه ناشی از عدم و وصول دلیله، نه عدم و وجود دلیل، عدم و وصول دلیل. اینجا رو با اونجا میگیم در مناط یکیست. موضوعها دوتاست، عدم و وجود دلیل با عدم و وصول دلیل. خب روشنه که غیر از همه. اصلا بیان نکرده یا بیان کرده باطل نشده، نقیل از همان. اما منات برای قبه اغاب در صورت عدم بیان چیه؟ هرچی که هست در صورت عدم و وصول هم همون منات هست. لذا دقت کنید، اگر شارع در لوح محفوظ حرمت اکل لحم ارنب را داره ولی توسط حججش که امام و پیغمبرن ابلاغ نکرده به ما، قبیح ما رو بر مخالفت اون حرمت واقعی مؤاخذه کنه، ابلاغ نکرده، از ما میخوای انتظار بکنه. حافظ رو اگر ابلاغ کرده، پیغمبر گفته همه گفتن ظلم ظلمه نگذاشته اون گفته به ما برسه، ما هم امروزه همه تلاش رو میکردیم، به آیات سر زدیم، به منابع روایی سر زدیم، به متون فقهی سر زدیم، جونت به لب رسیده تا فقه و یأس صورت گرفته. حالا تو هم عمل نکنی به اون قانون نوشته شده بیان شده غیر واسطه، تو رو به سلاوه بکشن، به مؤاخذه بکشن، بازم ظلمه. موضوع ها دوتاست اما بنام یکیست، هر دو ظلم. لذا شیخ میگه یشهدو العقاب بلا بیانن، بلا بیانن موجود قبیما لانه ظلم. تو توی دلت، تو ذهنت اراده ای کردی، بیان نکردی، انتظار داری عبدت بچت بدو به انجام بده، و بگو بعد بخواه، بعد مؤاخذه کن. نگفته مؤاخذه کنی ظلمه. هاکذا اگر گفتی ولی برون نرسیده، او هم همه سعیشو کرده گفته تو رو به دست بیاره، نرسیده، بازم اینو بسکر رو بکیشه، ظلمه، مؤاخذه ظلم همشه قبی. لذا حکم عقل عملی به برابر به عدم استحقاق مؤاخذه در شبهات تحریمیه ناشی از عدم النص، چه عدم وجود النص، چه عدم وصول النص. مرحوم شیخ انصاری عدم وصول النص رو شاهد میاره برای عدم وجود النص. مرحوم آشتیانی توضیح رو داده، شاهد باید غیر از مدعا باشه، خود مدعا رو نمیشه شاهد خودش قرار بدی. بذار ایشون برموده در بحر و فواید برموده شاهد مربوط به عدم وصوله اونجوری که قبل از این یشهدو مربوط به عدم وجوده، اگر دلیلی نباشه. این دو سطح اول بحث امروز عبارت. ببینید الرابع من الادله حکم العقل، حکم عقل عملی به قبح عقاب بر چیزی اکل لحم ارنب بدون بیان تکلیف، بدون بیان حرمت، بدون بیان اصلا نگفتی، این میشه عدم الوجود. اگر بفرمایید دقت بکنید، اگر بفرمایید این ربطی نداره به قلم رو، به بحث ما، بحث ما در عدم و وجود دلیل که نیست، در بحث ما در جاییست که احتمال عدم وصول وجود داره، دلیل بوده نرسیده، بیانشو کرده شده نرسیده، یه فرق نمی‌کنه که شما همون جارم ببینید اغلا چی میگن، اغلا به ما هم اغلا اونجا هم باز میگن اگر اون مکلف فحصشو البته کرده باشه، جونش به لبش رسیده در فحص از منابع روایی متون فقهی آیات اجماعات و شعرت ها همین راه رو رفته به جایی نرسید، حرمت براش اثبات نشد، این آدم رو باز بر ارتکاب اون عمل محتمل و ظلمت مؤاخذه کنن و غلا میگن ظلمه و یک حدوده و حکم و غلا. ما برعکس گفتیم، دقت کنید یک جا به جایی تو بیان ما بود، ما برعکس گفتیم الرابع من الادله حکم الامر به قبح العقاب على شیء من دون بیان تکلیف، این را ناظر بگیریم به بحث خودمون، این ناظر بگیریم به بحث خودمون، بحث خودمون در جایی که احتمال وجود تکلیف رو میدیم، احتمال وجود بیان رو هم میدیم، اما بیان واصل نشده، البته احتمال هم هست که اصلا بیان وجود داشته، علی حال ما فحص کردیم دلیل نبود، حالا شاید هم بوده به دست ما نرسیده، این مدعای ماست، ما هم بگیم همچی جایی باید برای اجوان کرد. یشهدو خیلی دقت بود، یشهدو مربوط به جاییست که حساب عدم وجود دلیله، اینجوری بگیم این مقداری که او بیان کرد کردیم باید اون رو جا به جا کنیم، میگه شما برید سراغ بنای اغلا، بنای اغلا به ما هم اغلا، نه به ما هم اهل القرد، حکم اغلا به ما هم اغلا. در موارد عدم البیان اصلا یعنی لا فی الواقع و لا فی نظرک، اونجا ها چطور قبیح میبینن مؤاخذه رو، در ما نحن فی هم که حالا احتمال داره دلیل وجود داشته ولی به تو نرسیده، بازم همین قضیه است، منات یکیست. بذار مرم آشکیانی در زیل این کلمه یشهدو، آخه همیشه شاهد باید از مدعا اجلا باشه دیگه که بتونه مدعا رو روشن کنه. موردی که بلا شک از نظر عقلی عقاب قبیحه، مؤاخذه قبیحه، جایست که خود مولا اعتراف داره به عدم بیان، خودش اعتراف داره که من به این نگفته بودم فلان کار رو نکن، فلان چیز رو نخور، نگفته بودم. خب نگفته بودی و حالا اگر انجام داده نباید مؤاخذه کنی، اینجا مسلمه، اینو شاهد میاره برای بحث خودمون، بحث خودمون که احتمال این که عدم وصول باشه هست، نه عدم وجود و یش حدوله و حکم الاغلا کافتن اغلا به ما هم اغلا این برنه اغلا نیست حکم الاغلا شیخ انصاری حکم عقلی را شاهد میاره برای حکم عقلی اما این شاهد با اون مشهود الله چه فرق داره؟ مشهود الله مربوط به موارد عدم وصوله، شاهد مربوط به موارد عدم وجوده. حکم اغلا به ما هم اغلا همین به قبح مؤاخذه مولا عبدش شد بر کاری، بر کاری که علا فعل ما، بر کاری که بر انجام چیزی که اعتراف دارد مولا به عدم اعلام اون. خب اصلا اعلام اون عبد رو بگید، اعلام عبد رو به تحریم بگید، عبد رو عالم نگردی به تحریمش. اصلا اصلا یعنی نه فی الواقع و نه فی الظاهر، اصلا هیچی نگفتی، تو ذهن خودت آوردی که این نباید این کار رو بکنه، ما نگفتی رو یه وقت گفتی نرسیده رو یا اصلا نگفتی. ما علا فعل ما انجام چیزی که اعتراف کرد مولا به عدم اعلام عبد را به تحریم اون فعل، عدم اعلام اصلا، یعنی اینجور نیست که گفته باشی و او خبردار نشده باشه، اصلا لب گاز نگرده توی مولا، این میشه شاهد. پس ببینید این دو سطح رو باید آدم تفکیک کنه، مدعا چیه شاهد چیه، چون اینجور عبارت ها رو خیلی باید روش توجه کرد. مدعا چیه کارا این شده شاهدش، نمیشه مدعا خود شاهد برای خودش باشه چیه. مدعا قبح عقاب در موارد عدم وصول بیانه، شاهد قبح عقاب در موارد عدم وجود بیانه. این دلیل رابعه. حالا از اینجا وارد میشه در این قلت قلت ها در این دلیل خیلی دقت کنید آیا اساسا این مطلب درسته که عقل حاکم است به قبح مؤاخذه در موارد عدم بیان، بانی که احتمال تحریم میدی، آیا واقعا خب معرض همینه؟ خیلی دقت کنین، عرض کردم اینکه قسمت های تقریبا رنگ و بوی کلامی هم داره بحثات. آیا واقعا قضیه همینه؟ ادهی معتقدن که نه، قاعده قبح عقاب بلا بیانه نیست، قاعده وجوب دفع ضرر محتمله. خوب دقت کنید، شما اگر در فحث از دلیل جونتم به لبت بیاد، دلیل و حرمت چیزی پیدا نکنه، یه عملی رو عقل لحم یرنه عدم یافتن دلیل ولو تمام سعیتن به کار بره، باعث نمیشه عقل بگه خب حالا دیگه مؤاخذه تو قویه میتونی انجام بدی، مؤاخذت نمی کنه. عقل میگه باید ضرر محتمل را دفع کنی. خیلی دقت کنید، خود این حکم عقل میشه بیان. اگر مخالفت کنی محتمل الحرمه را مرتکب بشی، عقاب مع البیانه. وجوب دفع ضرر معتبر. حکم عقل ببینید حساب نفس و شکم و راحت طلبی اینا نیست، حساب عقل که میاد بور از ماست میکشه. به توبه توضیح مختصری توجه بکنید که قبل هم اشاره کردیم، حساب کارگر و صاحب کارش که نیست، بچه و پدرش نیست، حالا بگه بعد یکی دو تا میزنه و بله بکنه دیگه حالا تموم میشه. حساب خداست، حساب تکلیف خداست، حساب یک عمر، اونم چه عمری، عمری که پایان نداره، زندگی کردن با اعمالت. از دنیا مزرعت الاخره یه حرف بلنده، توداره. این آخرت بروز کاشته های دنیا ته زور بکنه. تو گندم بکار بپاشی گندم در میاد، بعد مدتی معلوم میشه گندم پاشیدی. ارزن بپاشی بعد مدتی معلوم میشه ارزن بکنه. هر کار بکنی بعد معلوم میشه چی بوده باطنش. آخرت ظرف تجلی باطن اعماله. کدوم عاقل به خودش اجازه میده عاقل به مهم عاقل ها، نه عاقل شکم برست که عاقله به مهم شکم برست که به مهم راحت طلب، نه عاقل به مهم عاقل که همچین اجازه یه همچین ریسکی رو به خودش بده که محتمل فرمه رو انجام بده. این ریسکی نیست که عقل اجازه بده. عقل یه خوبارا نخور دیگه نمیمیری که محتمل فرمه رو نخور. اگر فردی حرام بود و تجلیش در قالب عقوبت بود، تجلی شد که عقوبت چکار کنیم؟ یه همون است که عرض میکنیم مسئله حق و طاهر رو دارش رو توسعه میدن. حق و طاهر منحصر نیست به تکالی که معلومه، حق و طاهر تکالی به محتمله رو میگیره. عقل میگه یک وطاقت احکام معلومه و احکام محتمله. با تشبیه بخوایم عرض کنیم، این تشبیه رو معمولا مطرح میکنن. اگر کسی در کویری مونده بود، هر آن دیگه ممکن است تشنگی هلاک بشه. این احتمال ضعیف میده که این سم آب باشه، احتمال خیلی ضعیف. عقل چی میگه؟ میگه واجب نیست بر تو حرکت باشه، معلوم بشه آب هست بعد حرکت کن. میگه باید پاشه بودو بید. احتمال بس برای لزوم بر پا خواستن و انجام دادن. حساب تکالیف الهی همین حسابه. چیزا ادهی قاید نظر عقلی قاید احتیاطه، همسان بر ماستر براحت عقلی رو قبول ندارن، قبول دارن نظر شرعی قاید براحته. حدیث رفت و این ها میگه براحت، اونم از باب لطف خداست. خب دیگه حالا از ما نخواسته، خواسته رو از ماش دختر نمیشه. حتی خودش گفته تکالیف محتمله منو لازم نیست به جنبی. خب دیگه میگیم خودش گفته، اما اگر گفته خودش نبود باید باشه. این اشکال حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل جایی برای قبح قابل بیان نمیذاره، چون حکم عقل خودش بیانه دیگه، قبح قابل بیان نداره دیگه. این اشکال و دعوا، حالا برسه مدفوعتون یه سر عبارته، و دعوا ان حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلی. اگر کسی ادعا کنه که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل این بیان عقلی است، حالا یک وقت و بعد اون مؤاخذه، چون میشه اعراب، میشه اعراب محل بیان، بلا بیان نیست. قطعاً عقل حاکم به قبح اعراب نخواهد بود، بلکه حاکم به وجوب احتیاط. وجوب دفع ضرر محتمل یعنی وجوب احتیاط دیگه. این اشکال، این باز شده است، همونیست که عرض کردیم دائره حق و طاعت تکالیف محتمله رو میگیره. مدفوعت دفعی که مرمو شیخ انصاری داره خب دفع ضعیفیه، دقت کنید این دفعی که مرمو شیخ داره در یک صفحه مقابل، یک صفحه تقریبا تا اول مستم به این نمون سطح آخر زفیر بعد، این مطبوعتونه تا اونجا دیگه دفع این اشکاله. اشکال اشکال قویه به شرطی که جوانبش خوب لحاظ بشه. اشکال اشکالیه که اصلا دیگه عقل حاکم به احتیاط نداره. به هر دو در قول توجهیه جوابی که مرحوم شیخ داده میگه شما گفتید از نظر عقلی دفع ضرر محتمل واجب است. شیخ میگه ما سوال میکنیم این ضرر که شما میگید یعنی چی؟ خوب دقت کنید، سبک شیخ دیگه، حرف طرف رو میگیره ازش سوال میکنه، محتملات رو ازش سوال میکنه و هر کدوم رو جواب میده. میگه شما میگید دفع ضرر محتمل واجب است، ما سوال میکنم این ضرر که شما میگید عقلا دفعش واجب است یعنی چی؟ اصل لحم ارنب، حالا که ما احتمال قربت رو میگیم ولی جمع کردیم دلیل پیدا کنیم دلیل پیدا نشد، شما میگید دفع ضرر محتمل اینجا واجبه، یعنی چی این ضرر؟ منظورتون از ضرر مؤاخذه و اقامه؟ که تو آخرت به صلابت بکشن؟ فهمت این که نیست، این ظلمه. جاهدی را که همه سعیشو کرده به قانون تو برسه ولی نرسیده، دیگه حالا به قانون تو عمل نکرده به خاطر این جهد قصوریش، قصوری آسر میتونه اینو به طلابه بکشی، ظلمه. خب اقاب بلا بیان این همین اقاب این مؤاخذه. اگه منظورتون از این ضرر آثار وسیعه نه مؤاخذه، آثار وضعی، بالاخره آثار وضعی که ممکنه روی حقیقت اخروی تو اثر بذاره، حتی ممکنه روی حقیقت دنیوی تو اثر بذاره. عقل لحم ارنب باعث بعضی مریضی ها بشه، اونجوری که عقل لحم خنزیر باعث بعضی مریضی ها میشه دیگه. اگر مراد آثار وضعیه مریضی های دنیوی، عقب مندگی های وجودی در ظرف برزخ و آخرت، اگر مراد اینه خوب دقت کنید. شیخ میگه محتمل الحرمه از این جهت شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی است. خود اخباری در شبهه موضوعی قائل احتیاط واجب نیست. اگه قرار احتیاط رو واجب بدونه از این باب، از باب حکم عقل وجوب در نظر محتمل، باید در شبهه موضوعی هم بگه. این فرمایش چیه؟ خب این فرمایشات اگر بنای نقادی باشه تمامش باطله. توجه کنید، اولا اینکه بیایید مؤاخذه را از اثر وضعی جدا کنید، این از نظر فنی خب درست نیست. تو آخرت که کسی رو مؤاخذه نمی کنن، کسی رو عقاب نمی کنن. بگید اگر مراد عقوبت و مؤاخذه است، امن مؤاخذه رو قبیح میدونه. مؤاخذه آخرت، عقاب اخروی، این نیست که بیارم بنشونم حالا بعد از آخرم دارت بزنم یا بنزنم توی آتش. عقوبت اخروی خودش اثر وضعی اعمالته. لذا تو عقیه توی جوشن کبیر چی میخونی؟ خلص نامن النار، نه که آتش روشن نکن، آتش روشن کردیم ما خودم خلاص هم بکن. درخواست اینه. دعای مجیب و امثال خود زیاد برید دیگه. آیات روایات چقدر داریم که عقوبت و اخروی تجلی اعمال دنیاییه. رب لما حشرتنی اعمال وقد کنت بصیرا، جواب میده که وقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، کورت نگردن اونجا کسی کور نمی کنن، سر زرد و کور کردن نیست، زرد و بروز کوریه می فرد کور بودی. الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نار، پس اولا عقوبت رو بخواید اثر وضعی ندانی، این جایی تأمل داره. بعدم خب حالا گیریم جدا شد، عقوبت یه چیز شد، ما اونجوری جواب دادید، بعدم آثار وضعی رو گفتید شبه می شود موضوعیه. اگر مراد آثار وضعی باشد محتمل و حرمت، آیا این اثر وضعی را دارد یا نه، شبه موضوعی است. اولا یعنی چی شبه موضوعی است؟ خود این که برگرده شبهه بشه موضوعیه درست نیست. دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم خود اخباری در شبهه موضوعی احتیاط رو واجب نمیداند، پس اینجا نباید واجب بداند. یک کلمه عرض میکنیم، شیخ این سطحه رو خیلی سطحی گرفته و ولش کرده. مسئله وجوب دفع ضرر محتمل وقتی مطرح میشه مثل قاعده لطف، قاعده لطف تو کلام چقدر سطحی میگیم از اونجا میشه. قاعده لطف تو کلام مبنای تمام عقاید ماست. اگر قاعده به نبوت عامه، به امامت عامه، به نبوت خاصه، به امامت خاصه، به عصمت امام، به علم امام، به برزخ، اینا همه رو قاعده لطفه. اگر قائل به قیامت معاد همه بناسات قاعده لطفه، قاعده لطفه رو باید حسابی بهش توجه کرد. عامیانه نباید معاملش کنه قاعده لطفه. یه کسی هم بگید خود لطف که واجب سرا خودم شاید لطف نکرد. قاعده لطف به معنای لطافت اسماء و صفات الهی است، لطافت عقلی. اگه خدا خداست، خدایی خدا اونقدر لطیفه، لطیف عقلی، یعنی اونقدر ظرافت داره که خوب روش باید دقت بشه تا پیوندش رو با امامت ببینی، تا پیوندش رو با رسالت ببینی، تا پیوندش رو با معاد ببینی. قائل لطف باید دقیق معنا بشه. این مسئله دفع ضرر محتمل هم باید دقیق معنا بشه. اینجوری نیست که بیایم به سادگی بگیم مرادتون از ضرر که بگید در شبه حقوقی محتمل است عقلا واجب است دفعش، آیا مراد عقوبت به سلاب کشیدن؟ عقل میگه بعید است و قوی هست که به سلابه بکشه. خدا این وقت کسی به سلابه نمیکشه، خاطر همه جمع میشه. خود آدم باید خودش به سلابه نکشه. خدا با تحریمهاش با ایجابهاش راه را به ما نشون داده که به دام به سلابه نیفتی. به سلابه میفتی خب وقت دیگه بذات نوع دعاها و ادعیه هم اینه که از شر آتش ما رو نجات بده، آتش رو خاموش کن ولی آتش روشن. کی الان جرأت میکنه بگه من خودم برای خودم آتش روشن نگردم؟ هر کی بگه روشن نکردم دروغ میگه. همه برای خودشون آتش روشن کردن. بعد دعا کنه این دعا آتش رو خدا خاموش کنه. خدا کسی رو آتش نمیزنه، باید خود خودت آتش نزنی. حالا ان شاءالله تفسیرش کنیم.